بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بسم الله وعلى سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. دیروز این بود که چگونه می شود یک مال را دو نفر ضامن باشند. اگر که یک مال وحدت داره، ضامن اون هم باید یکی باشه. چطور میشه که مال با وجود وحدت به ذمه افراد متعدد باشه؟ کلامی رو از مرحوم آیت الله نائینی نقل کردیم. ایشون فرمود که عقلا محال است که یک مال به ذمه افراد مختلف باشه و تشبیه کرد مسئله را به اینکه یک شی، یک جسم نمیشه در دو تا مکان قرار بگیره. بس ذمه افراد مثل مکانه، مثل عینه. این مطلب اول آیه نائینی که آیت الله خویی اصلا به این مسئله نپرداخت و حتی اشارم به این نکرده. حالا اینو من توضیح بدم. اولا این فرمایش آیه نائینی که در واقع یه بحث عقلیست و فلسفی، این چند تو اشکال داره. اولین اشکالش اینه که آقای نائینی رضوان الله علیه تصور کرده که ذمه مثل وجود ذهنیه. تو فلسفه میگوین که یه وجود خارجی داریم و یه وجود ذهنی. ایشون تصور کرده وقتی میگوییم چیزی به ذمه مردمه، مثل اینه که یک چیزی توی یه مکان خارجیست یا چیزی توی وجود ذهنی، تو عالم ذهن وجود داره، در حالی که ذمه ربطی به عالم ذهن نداره. اینکه وجود ذهنی چیه، این ربطی به بحث ما نداره، ولی فقط میخوام عرض کنم که ذمه که میگیم ذمه کسی مشغوله، این ذمه به معنی ذهن نیست، بلکه به معنی تعهده. وقتی گفته میشه یک کسی کافر ذمیه، یا میگن اهل ذمه است، این اهل ذمه یعنی کسانی که یه تعهدی دارند، اینو میگیم اهل ذمه. هر کسی که اون تعهد رو ندارد اهل ذمه نیست. بلی وجود خارجی نمیخواد، اما نه اینکه وجود ذهنی داره، ذهنی هم نیست. نه دیگه، بینید وجود اعتباری اعتبار وجود است، نه اینکه یه وجودیه و عالمش عالم ذهنه. احکام وجود ذهنی هیچ کدام توی وجود اعتباری نیست. اعتباریات اعتبارند، جا نمیخواند که اعتباریات اعتبارند. اعتبار فرضه، فرض که وجود نمیخواد، در حالی که وجود ذهنی خودش از مراتب خارج وجود ذهنی اصالت داره، در حالی که امر اعتباری اعتباریست هیچ اصالتی نداره. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که آقای نائینی فرمود یک جسم در خارج نمیشه دو تا مکان داشته باشه، ولذا یک چیز هم توی ذمه نمیشود دو مکان داشته باشه. نمیشه یک چیز به ذمه دو نفر باشه، همونطوری که نمیشود یک جسم توی دو تا مکان باشه. این هم جوابش اینه که تعریف مکان دو چیزه. گاهی مکان رو اینجوری تعریف میکنند، مکان یعنی ظاهر مهدی مماس با باطن حاوی. این یه تعریف مکانه. مکان یعنی چی؟ ظاهر محوی مماس با باطن حاوی. شما مثلا این دستو در نظر بگیرید، به این دستو، من این دستو میگذارم توی این. وقتی میگه مکان یعنی اینکه این الان محویه دیگه، چون توی این قرار گرفته. این که محویه، این ظاهرشه، این ظاهر این دسته، اینم باطن حاوی. ظاهر این با باطن این که مماس بشه، اینم میگن مکان. پس بگوید ظاهر محوی که مماس است با باطن حاوی، این میشه مکان. این یک تعریف مکانه. یه تعریف دیگر هم داره. بعضیا میگویند که مکان، این تعریف اولی که گفتم مال سید مرتضی بود و پیروان سید مرتضی یا مثلا شیخ طوسی، اینا افرادی مثل مثلا سهروردی یا مولا صدرا، اینها میگویند که مکان یعنی بعد مجرد. اگر تعریف اول مکان را در نظر بگیریم، یک جسم نمیتونه دو تا مکان داشته باشه و حق با آقای نایی نیست. اما اگر که تعریف دوم را در نظر بگیریم، هیچ اشکالی نداره که یک شی دو یا چند مکان داشته باشه. یک چیز دارای چند بعد مجرد باشد در آن واحد، این اشکالی نداره. و این تعریف دوم چون درسته و مثلا حکمت متعالیه این تعریف دوم رو قبول داره، بنابراین اصل کلام آقای نائینی که فرمود نمی شود یک مال در ذمه دو نفر باشه و فرمود عقلا اشکال داره، نه، این دلیلی که ایشو ذکر کرده هیچ اصلا دلیل نمیشه. و اما مسئله واجب کفایی، مرحوم آقای نائینی فرمود که یک زمانت وقتی به عهده دو نفر باشه، مثل واجب کفایی که یک تکلیف به عهده دو نفر باشد. در باب تکلیف این درسته، یعنی تو همون بحث نماز میت این درسته که بگوییم یک نماز به عهده چند تا مکلف، اما در باب احکام وضعی که بحث ما هم روی احکام وضعیه، این ممکن نیست. آقای نائینی فرموده که تکلیف را می شود معلق بکنند، یعنی بگویند بر شما واجب است اگر بر دیگری واجب نباشد، بر او واجب است اگر بر این واجب نباشد، و فرمود اینا رو بهش میگویند تقیید خطاب، خطاب شرعی مقید شده. اما تو باب زمان نمیشه این رو بگوییم، نمیشه بگوییم این آقا ضامن است اگر او ضامن نباشد، و او ضامن است اگر این ضامن نباشد. آیت الله خویی رضوان الله علیه فرموده بود که چه فرقی میکنه اگر در تکلیف جایزه، در زمان هم جایزه. اگر در زمان جایز نیست که حکم وضعیه، در تکلیف هم جایز نیست. در واقع آیه نائینی میخواد نتیجه بگیرد که زامن شدن دو نفر نسبت به یک شخص در عرض هم محاله، نمیشه دو نفر زامن یکی بشن، اما زامن شدن دو نفر برای یکی در طول هم دیگه، یعنی بیم ابتداعا این زامنه، اگر این نداد کس دیگه زامن باشه این اشکال نداره. توضیح این که کلام آقای نائینی درسته و اشکال آقای خویی وارد نیست، توضیحش اینه که اول من معنای واجب کفایی را از نظر آقای نائینی توضیح بدم، بعد ببینید که نظرشون چیه. در تقریرات آیت الله نائینی اینجوری اومده، یه توضیح تقریبا یه پاراگرافی درباره واجب کفایی داده، بعد مقرر گفته که مقرر میگه آقای نائینی اینجا خیلی بحث کرد ولی چون به درد نمیخوره یا مورد ابتلاع نیست ما ذکر نکردیم، که اتفاقا مینه الان مورد ابتلاع و مورد نیاز هست، این مسئله خیلی هم مورد نیازه. پس مقرر کلام آقای نائینی رو کامل ذکر نکرده. یه قسمتی از عبارت ایشون رو من نوشتم آوردم میخونم. تو فواید الاصول جلد 1 صفحه 236 آقای نائینی واجب کفایی رو اینجوری معنا میکنه، بفرمایید واجب کفایی اینه که ان یکون المکلف هو جمیع الاحاد و جمیع الاشخاص، واجب کفایی به گردن همه میرود، علاوه ان یکون کل واحد بدلا عن الاخر، به طوری که هر کسی بدل اون دیگری، یا این نماز میتو میخونه یا او بای بدلش بخونه یا او بای بدلش بخونه، و من هنا یتجه عقاب الجمیع عند ترک الکل او ثواب الجمیع عند فعل الکل دفعتا واحدتا. اگر همه ترک کردن هیچ کس نماز میتو نخون، همه عقاب میشون. اگرم همگی با هم دفعتا واحدتا نماز میتو خوندن، همشون اطاعت کردند و ثواب میبرند. لعصیان کل واحد حیث انه ترک متعلق تکلیف لا اله بدل ای ما عدم قیام الاخر بهی. چرا همه عقاب میشن؟ چون که تکلیف رو ترک کرده، بدلش هم انجام نداده. چرا همه ثواب میبرن؟ به خاطر اطاعت کل واحد حیث و فعل متعلق تکلیف، چون متعلق تکلیف رو انجام داده. ببینید آقای نائینی با این عبارت نمیخواد بگوید وجوب برای هر کسی معلق است بر عدم وجوب بر کسی دیگر. اینا که نمیگه، نمیخواد بگه نماز میت بر شما واجبه به شرط اینکه بر کسی دیگه واجب نباشد، که آقای خویی اینجوری فهمیده و اشکال کرده. آقای نائینی داره میفرماد که بر همه واجب است، این وجوبم هیچ قید و شرطی نداره. سقوط تکلیف به اینه یا اسیانش به اینه که کسی بدلش رو انجام ندهد. این که میفرماید یتجه عقاب الجمیع عند ترک الکل، همه عقاب میشوند اگه نماز میت رو نخوندن، این معنیش اینه که وجوب بر همه بوده بدون قید و شرط. پس از این کلام استفاده میشه که وجوب مطلقه. لعصیان الکل حیث انه ترک متعلق تکلیف لا اله بدل. پس آی نائینی در واجب کفایی مبناش درسته که میفرماید که وجوب مطلق، سقوط تکلیف مقیده، اسیان تکلیف مقیده. جالبه که بدل رو هم ایشون اینجوری معنا کرده، لا اله بدل ای مع عدم قیام الاخر بهی. مع عدم قیام الاخر، اگر کسی نماز میت رو نخواند بدل هم نداشته باشه، یعنی کسی هم نخوند، همه عقاب میشوند، یعنی همه تکلیف برشون منجز بوده. پس این اشکال آقای خویی به استاد خودش وارد نیست، یعنی کلامیشون رو درست نقل نکرده. البته این احتمال داره که آقای خویی ظاهرن یه دوره در ساینائینی بوده، آقای کاظمی دوره دیگری بوده، احتمال داره که تو این دوره که این عبارت که من خوندم مال کاظمی بود، مال حبای درستی بود.
قول به عدم الفصله، قول به عدم الفصل نیاز به دلیل نداره، ولی کلام آقای نائینی قائل به تفصیله، ولی اونجا آقای نائینی باید دلیل اقامت کنه.
خب ببینید آقای نائینی دلیلش همین این تصویر عقلیه. مقصود من با این بحثایی که بود حال دیگه تفسیر سید ارسان به عنوان جوابش ورزم، مقصود من این بود که این که حضرت امام در اشکال با آقای نائینی میگه آقای نائینی هیچ دلیلم بر حرفاش نداره، فقط یه کلمه رو داره تکرار میکنه، مرادم این بود که نخیر این اشکال امامم به آقای نائینی وارد نیست. آقای نائینی یک تصور عقلی از مسئله مطرح کرده، اگر تصورش درست باشه دیگه هیچ دلیلی نمیخواد بیاره، چون اگر یک چیز استحاله عقلی داشت حتی اگه شما خلافش هم دلیل داشته باشید باید دلیل رو توجیه کنید. خب ولی حالا این تا اینجا این شد که اشکال آقای خویی وارد نیست، ولی حالا اصل واجب کفایی رو یه توضیح عرض کنم. خیلی خوب، خب نتیجه این میشه دا آقای نائینی میخواد بگه اونجایی که تکلیفه مثل این مثال واجب مطلقه، معلق نیست، بحث ما سر زمان معلقه، ولذا این دوتا با هم فرق داره. ولذا آقای خویی نمیتونه بگه چطور اونجا گفتید که تکلیف معلق درسته، اینجا میگید زمان معلق نادرسته، این اشکال دیگه وارد نیست. چون آقای نایینی تکلیف رو معلق نمیدونه، مطلق میدونه. خب بله دیگه، تو واجب کفایی گفت تکلیف مطلقه، تو بحث زمان میگوید حکم وضعی معلقه، اینجوری میگه. بله زا فرق گذاشته. خیلی خوب، بله دیگه اشکال آقای خویی دیگه وارد نیست. اما حالا اصل واجب کفایی، ببینید واجب کفایی انواع و اقسامی داره، نه اینجوری که مثلا تو کفایه اومده یا تو این فرمایش های نایینی یا فرمایش های خویی. واجب کفایی یه قسمش اینه که چیزیست که اصلا قابل تکرار نیست. سب نبی، کسی که سب نبی بکنه، نعوذ بالله، قتلش واجبه و محدور و دمه. خب میشه بگوییم که این یک حکم واجب کفایی است، اما قابل تکرارم نیست. اگر که این آقا کشتش، اون آقا که دیگه نمیتونه بکشدش، کس دیگه که نمیتونه بکشه، تکرار بردار نیست. این یه جور واجب کفایی. یه واجب کفایی هایی داریم که قابل تکرار هست، اما وقتی فرد اول انجام شد، فرد دوم مبغوض شاره، شاره نمیخواد اون کار انجام بشه. مثل نماز میت، وقتی که یه نفر خون، کسی دیگه حالا بخواد بیاد بخونه، میشه نماز میت رو دوباره بخونی، اما این مبغوض شاره، شاره دوست نداره که این کار انجام بشه. یک واجب کفایی هایی داریم که وقتی یک بار انجام میشه، فرد بعدی ممکن است انجام بشود ولی مباح، میشه انجامش داد میشه انجامش نداد. قسم چهارم اینه که فرد دوم و سوم و میشود انجام داد، مبغوض شارعم نیست بلکه مطلوبم هست. خوبه که تکرارم بشود. مثل این که فتوای بعضی از آقایون اینه که هر وقت کسی نام مبارک رسول خدا را میشنود صلوات واجبه، این فتوا هست. ولی بعد از اینکه صلوات فرستادی تکرارش هم باز مطلوبه. خب با توجه به این چهار قسم واجب کفایی، تو واجب کفایی باید ببینیم چگونه می شود یک تکلیف با اینکه وحدت داره برود روی مکلفین، با اینکه مکلفین کثرت دارند، یعنی چگونه این قابل تصوره که یک عمل به عهده افراد متعدد باشه، اینه که محل بحثه. این که مثلا حالا کسی بیاد بگوید که واجب کفایی اینه که شارع خود عمل را میخواد، شخص برش مهم نیست، یا مثلا شما بگویید که در واجب کفایی تکلیف برای همه است، اما سقوط تکلیف با فعل یک نفر انجام می شود، این حرفا، اینا همه فرار از جوابه. اینا جواب مسئله اصلا اینا نیست، اصلا اشکال اینا نیست. اشکال این است که مکلف اصلا کیه؟ خب الان امر اولی که میگه میت رو تجهیز کن، اینو داره به کی میگه؟ مخاطبش کیه؟ بخوام نه، هر کسی که انجام داد که نمیشه بگویید که اون که دور میشه. بندی خواهم یه الان که میگوید جهز المیت به کی داره میگه؟ به کی؟ به کل؟ تکلیفی که واحده و وحدت داره چجور مکلفش متعدده؟ خواهی که من نمیفرمایید به کل میگه؟ خب بله عرض کردم اصلا بحث سر این نیست که ان البدل باشه یا نباشه، اینه که همه حرفای کفایه است. بحث اینه که مخاطب کیه، چجور یک تکلیف به گردن چند نفر، مثلا تو بانک ها یه مال به عهده چند تا آدم، یه مال باید به عهده یه نفرم بیشتر نباشه دیگه، یک مال به عهده یه نفره، یه مال به عهده پنج نفر این محاله.
عهده مشکلی نداره، امکانش هست ولی امتثالش امکان نداره. در تکلیف کفایی همینه، به عهده همه هست، منتها امتثال تکلیف واحده.
بله کفایه گفته که یک تکلیف به عهده همه، سقوطش هم با فعل یه نفر. عروت الوثقام همینو گفته، توضیح المسائل هم همینو میگه. ولی ارزمونم اینا فرار از جواب، اینو که جواب نشد. اصلا سوال همینه که یه چیز چجور به عهده چند نفر، همینو جواب بدید. بله میگویید که تجهیز میت واجبه، برای همه هم واجبه. سوال همینه که چجور میشه یه تکلیف مگه میشه به عهده چند نفر بره؟ ببینید من حیث المجموع ما نداریم، من حیث المجموع میشه میرود روی یک کلی که وجود خارجی نداره. شاید بهترین راه حل این باشه که اینجوری بگوییم، بگویید واجب کفایی میرود روی فردون من افراد المکلفین، گاهی به نحو لا به شرط، گاهی به نحو به شرط لا. اگر اینجور بگوییم مشکل، حالا لاغل جواب اشکال هست، فرار از اشکال نیست. حالا خود این جواب درسته یا نه باید بحث کرد که فردون من افراد المکلفین وجود خارجی داره یا نداره. اما بینید یک تکلیف روی یه نفر رفته، رو فرد. آها فردون من الافراد، فردون من الافراد واحده نه متکثر.
اگر اونجوری بگیم نسبت به تکلیف علم اجمالی پیدا میکنیم برای خودمون.
وقتی که
ما باید شرایط عمل به تکلیف اجمالی رو اونجا پیاده کنید.
اگر که اون آقا را هنوز نمیدانید انجام داده یا نه، شما باید انجام بدید. اگر که دید انجام داد از شما ثابت
اون روی فرد خاصی شما اگر نرفته بیدید اومد تکلیف، اون وقت من نسبت به اون فرد بودنش من هستم بلد. یا کسی دیگه هست.
خب بله
اجمالی پیدا میکنم.
اصلا این دیگه وقت بحث بکنید که فرد مردد اصلا داریم نداریم. فرد و من افراد المکلفین لا به شرط با فرد و من افراد المکلفین به شرط لا یا به شرط شیء نشدید.